دریاز و جسدها، نویسنده بختیار علی، ترجمه مریوان حلبچه‌ای، نشر سالس، گوینده مژگان میرطاهری. فصل اول. الیاس و دریاس دو برادر بودند، پسران زنی به نام ستاره خانم. گاهی آنها را با نام مادرشان و گاهی هم به اسم برادران کانیانی صدا می کردند. لقبی که از نام روستای پدرشان کانیان به آنها رسیده بود، پدری که هرگز ندیده بودند. مادر هر دو را یک شکم زاییده بود. پیش از تولد، پدرشان اسعد کانیانی در رخدادی سیاسی گم و گور می شود و اثری از او نمی ماند. ستاره خانم به بچه ها گوشزد می کند که پدرشان زنده است و روزی بر می گردد. دروغی که خودش و الیاس باور می کنند. اما به نظر نمی رسد دریاس هرگز چنین باور پوچ و بی اساسی را پذیرفته باشد. دو برادر به هم شبیه بودند، اما نه چنان که نتوان از هم تشخیصشان داد. از اول دریاس آدمی آشفته، خیال باف و پر از پرسش بود و به هیچ چیزی یقین نداشت. جز برادرش با کسی دوست نبود. اگر با کسانی هم دمخور می شد، تنها برای پرسش بود. الیاس نسبت به دریاس خیال باف نبود و تنها هنرش کارهای دستی بود. الیاس به رغم خجالتی بودن اجتماعی بود. روابط بسیار و دوستان زیادی داشت. از کودکی بر این باور بود که روزی پدرش بر می گردد. می توان گفت دو قلوهای دور از هم مستقل و بیشباهت بودند. برای هر دو فاجعه بود اگر چنان شبیه می بودند که تشخیصشان سخت می شد. زیرا انسان‌ها قضاوت مشابهی درباره چهره‌های مشابه دارند. اما آنها دو نفر شبیه هم نبودند، متفاوت بودند. هرچه الیاس به احکام تند و شدید مایل بود، دریاس برخلاف او آرام و اهل تفکر بود. تا سال آخر دبیرستان همیشه با هم دیده می‌شدند. با هم به مدرسه می‌رفتند و برمی‌گشتند یا می‌گشتند، شنا می‌کردند و می‌خوردند و می‌نوشیدند. به ندرت از هم جدا می‌شدند. همه فکر می‌کردند برادرانی باشند که از هم جدا نمی‌شوند و تا دم مرگ با هم می‌مانند. به شکلی مثال زدنی بین مردم معروف شده بودند. به کسانی که دوستیشان عمیق، نیرومند و صمیمانه بود، می‌گفتند شدند الیاس و دریاس. وقتی نتیجه امتحانات کلاس دوازدهم را گرفتند، نمرات مشابهی داشتند، اما دو تصمیم عجیب گرفتند. الیاس تصمیم گرفت قید تحصیل را بزند و آرایشگاه باز کند. دریاس تصمیم گرفت برود خارج و تاریخ بخواند. بدین گونه الیاس آرایشگر شد که مدام دو قیچی در جیب داشت، دریاس به اروپا رفت و راه کتاب و خواندن را پیش گرفت. از همان ابتدا رویای ذهنی دریاس این بود که بفهمد چگونه توهم و خیالات نامعقول در مغز انسان‌ها به وجود می‌آید. آنطور که می‌گویند، ممکن است دلیل انتخاب آن موضوع خیالات و انتظار پوچ برادرش الیاس و انتظار ستاره خانم مادرش برای بازگشت پدری که به باور دریاس مرده و کارش پایان یافته است بوده باشد. میگویند دریاس سالها دانشجوی دانشگاه‌های غربی بوده. الیاس چند بار به خواست خود و مادرش در شهرهای دیگر سراغ آدم‌ها و ادارات رسمی رفته تا خبری از پدرش بگیرد و نشانه‌ای از مرده یا زنده‌اش بیابد. در سالهای فرمانروایی میر طلارانی، الیاس شرکت چندانی در سیاست نداشت. حتی یک بار هم در مراسم عزاداری بیشمار سیاستمداران ندیدمش، نه در عزا و نه در جشن‌ها و مناسبت‌های بزرگ و نه در انتخابات. سرش به کار خودش گرم بود و زیر لب تعدادی آهنگ و ترانه قدیمی می‌خواند و گهگاه سر گفتگوی کوتاه را با مهمانان باز می‌کرد و تنها چیزی که از او می‌شنیدند فحش به مسئولان و سیاسیون فاسد بود. همه می دانستند احساس عمیق و شدیدی نسبت به عدالت دارد و بی عدالتی او را از سرشت و آرامش خود خارج می کند. جدا از این زندگی قابل تعریفی نداشت. صبحها در آرایشگاه کار می کرد و غروب به چایخانه می رفت تا دوستانش را ببیند. دو هفته یک بار هم با ستاره خانم پیش دکتر سرمند دیده می شد. یک بار هم حس نکردیم واقعا می خواهد روش زندگیش را تغییر بدهد. حتی یک بار به فکر رابطه با یکی از آن بسیار بیوه هایی بیفتد که بچه هایشان را به آرایشگاه می آورند و از خدایشان بود آدم باوقاری مثل الیاس به آنها علاقه نشان دهد. همیشه آرام و با احترام مردی خجالتی بود که تمام شئون اجتماعی را رعایت می کرد. برابر خانم ها سرش را پایین می انداخت و به درخواستشان گوش می داد. شب به خانه برمیگشت و پیشانی مادرش را میبوسید، دو آبجو مینوشید و میخوابید. در زندگیش چیز خاصی نبود که توجه همسایه ها یا دوستان آرایشگرش یا جاسوس احزاب را جلب کند. تمام سالهایی که دریاس دانشجوی تاریخ بود، سالهای زندگی الیاس ساده و بی‌رخداد مهمی گذشت. تلاشهایش برای یافتن پدر و رسیدن به حقیقت سرنوشت او بی ثمر بود. با این حال هر کس او را می دید، تصویر مردی آرام، باهوش و آسوده در ذهنش نقش می بست. چهره و نگاه‌هایش، تنوع لباس‌هایش نشانه اراده‌ای درونی و قوی بود. عینک و سبیلش که به بوری می زد، چهره‌ای به او داده بود که نه تنها در کار آرایشگری، که در هر کار و حرفه‌ای می توانست موفق باشد. صبح که پیدایش می شد و کرکره آرایشگاه را بالا می زد، مردم فوراً می فهمیدند از آن دست شخصیت های با دیسیپلین است که در جایی متولد می شوند، همانجا بزرگ می شوند و همانجا می میرند. اما با تمام میل به چسبیدن و ذوب شدن در یک مکان، این دسته از آدم ها چیزی دارند که منتظرش هستند. الیاس در آن مدت طولانی که برادرش مشغول درس و کسب مدرک بود، منتظر چه بود؟ کسی به درستی نمی دانست. اما همه می دیدند که او به دو نوع کتاب علاقه دارد. کتاب‌های دینی و زندگی نامه انقلابیون. اما کسی هیچ وقت از او نشنید که درباره آن کتاب‌ها حرفی بزند. جز یک بار که به دوستی گفت، آدم مطالعه می کند تا عاقبت بفهمد باید چه چیزی را بپرستد. پس از 8 سال تحصیل، دریاس ستاره خانم ژاکت و شلواری کهنه برتن از اروپا برگشت. پسری لاغر و باریک اندام با موهای انبوه که به سمت بالا شانه زده بود. با عینک طبی، با قاب چوبی زرد، بی نگاهی به اطراف، با چمدانی در دست از فرودگاه بیرون آمد. از کسانی بود که بی دلیل مشخصی همیشه آشفته به نظر می رسند، چیزی را فراموش می کنند و باید برگردند پی آن. به کشور برگشته بود تا بیش از آن در غربت زندگی نکند. به شهر که رسید، اول رفت پیش ستاره خانم که مثل همیشه منتظر بازگشت شوهر بود. پیری و انتظار طوری خستهش کرده بود که چیزی نمانده بود پسرش را نشناسد. دریاس که در آغوشش گرفت، ستاره خانم گفت درد پشت و کمر نمی گذارد از چیزی لذت ببرم. خوشحالم برگشتی، اما خوشحالیم وقتی کامل می شود که پدرت هم برگردد پیش ما. می خواهم پیش از مرگم همه خانواده را یک بار کنار هم ببینم. دریاس مطمئن بود که در تمام سالهای دوریش، مادرش از جهان بسته خود، جهان انتظار مرده ها، بیرون نیامده است. خیلی زود به فکر چاره‌ای برای آینده خود افتاد. اولین کارش خرید دفتری برای نوشتن یادداشت‌های روزانه بود. برای توجه و تمرکز به جزئیات درونی خود و نوشتن ملاحظاتش. می‌خواست بداند زندگی جدید چه چیزی در درونش می‌آفریند. خود را می‌شناخت. کسی بود که هر چیزی می توانست به وحشتش بیاندازد. پس از یک ماه ماندن کنار برادرش الیاس، هرچه پول داشت، خرج آپارتمانی در هیرمان سیتی کرد. مدرک دکتری بیفایده‌اش را در رشته تاریخ به دیوار اتاق کارش آویخت و با زندگی شهر درآمیخت. بازگشت دریاس رابطه دو برادر را گرم و عمیق کرد. به نظر می رسید در 8 سال گذشته رابطه گرم و حقیقی بینشان نبوده است. همه می دیدیم بعضی غروب‌ها الیاس با 2 نایلون میوه و 2 ماهی بزرگ برشته و چند آبجو به آپارتمان شماره 8 ساختمان 13 هیرمان سیتی می رفت. گاهی هر دو را می دیدیم که در خیابان اصلی می ایستادند، با هم سوار تاکسی می شدند و به مرکز شهر می رفتند. با اینکه هر دو خوشحال به نظر می رسیدند، اما زندگی راحتی نداشتند. به دلیل ضدیت دکترهای نادان دانشگاه با جوانان تازه برگشته از اروپا و کینه زیادی که نسبت به آنها داشتند، دریاس نتوانست استاد دانشگاه شود. کاری که گیرش آمد، کارمند اداره آرشیو بود. ساختمانی نوساز که مردی عبوس و اخمو به نام سید برهان مدیر آنجا بود. محل کارش از بیرون تمیز به نظر می رسید، اما از درون مکانی پر راز، پر پیچ و خم و تاریک بود. اولین روز کاری که به اداره آرشیو رفت، سید به جای آنکه کتاب یا مجله‌ای در دست داشته باشد، کودکی 3 ساله را در آغوش گرفته بود. با چهره‌ای درهم از او استقبال کرد و محل کارش را نشانش داد. مردی خشن به نظر می رسید که می تواند تلخی‌های خود را پشت چهره‌ای سرشار از لطفی دروغین پنهان کند. گفت کودکی که در آغوش دارد خواهرزاده اش است و خواهرش مرده و کسی نیست که بچه را نگه دارد جز او. ناچار است او را با خودش به اداره آرشیو بیاورد. وقتی دریاس اولین روز به محل کارش رفت، حس عجیبی داشت. انگار آن مکان محل یافتن راز بزرگی باشد، نه جایی برای کار و خرج زندگی. آن سالها همه چیز رو به تغییر بود. خیابانها، محله ها و خانه ها همه خراب می شدند و از نو ساخته می شدند. بعضی ثروتمند می شدند و برخی به خاطر فقر از کشور فرار می کردند. شکل بازارها تغییر می کرد و در مرکز شهر دگرگونی اساسی اتفاق افتاده بود. هیچ چیز مثل سابق نبود. از مکان و پست و مقام گرفته تا شکل خیابانها، کوچه ها و میدانها. بعضی جاهای شهر تبدیل به ویرانه و خرابهی بزرگ می شد که آشغال و کثافت در آن تلمبار می کردند. بعضی جاها هم به قصر و تالار و ساختمانهای بزرگ تبدیل می شد. الیاس بعضی غروب‌ها در شهر می‌گشت و در چایخانه‌ای که مردم به بازی داما سرگرم بودند، یک دست دومینو یا داما بازی می‌کرد و به خانه برمی‌گشت. شهر بیشتر شبیه جایی بود در حال ساخت و ساز. مدام شن و ماسه، سیمان، بلوک و میله‌گرد روی خیابان‌ها راه‌های رفت و آمد را می‌بست. او تا به محل بازی داما می‌رسید، فحش می‌داد. اما همیشه احساس می‌کرد شهر منتظر چیزی است. انتظار برایش پوچ‌ترین احساس، اما زنده‌ترین و مؤثرترین هم بود. سنگ‌ها، شیشه‌ها، ستون‌ها، گنبدها، باغ‌ها و کوچه‌ها همه منتظر چیزی بودند. انگار در انتظار آتش‌فشانی بودند تا شهر را بسوزاند. سیلی که آن را در خود ببلعد، زلزله‌ای که با خاک یکسانش کند، نمی‌دانست، اما حسی داشت و این بود که شهر منتظر چیزی است که نمی‌داند چیست.